بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. انشالله جلسه پنجم صرف یک رو شروع میکنیم. رسیدیم به بحث فعل. در بحث فعل صیغه های 14 گانه فعل رو انشالله مورد بررسی در این جلسه قرار خواهیم داد. ابتدا از معنای فعل ایشون شروع میکنن، عبارت رو میخونم و توضیحات لازم رو عرض میکنم. میفرماید که تعریف و تقسیم فعل صفحه 25 کتاب هست. فعل همان گونه که پیشتر گفته شد کلمه ای است که بر معنای مستقل و بر واقع شدن آن معنا در زمان گذشته یا حال یا آینده دلالت می‌کند. البته معنای مستقل ممکنه یک کاری باشه، مثلا نصره یعنی یاری کرد، ضربه زد. ممکن هم هست که یه حالتی باشه، مثلا مریض شدن، یا مثل نیکو شدن، یا مثل تائب شدن، توبه کردن، اینطوری پشیمان شدن. مثلا ندم از زید، اینجا ممکنه زید کاری انجام نداده، همینطوری که نشسته یه حالتی براش رخ داده که از کارهای گذشته مثلا پشیمان شده. فعل یا ماضی است، یا مضارع یا امر. فعل ماضی فعلی است که برای انجام دادن کار یا پدید آمدن حالتی در زمان گذشته دلالت کنه، مثل ذهب رفت، حسن نیکو شد. دو تا مثال زد، یک دونه کار، یک دونه حالت. فعل مضارع فعلی است که بر انجام دادن کار یا پدید آمدن حالتی در زمان حال یا آینده دلالت کنه. یذهب یعنی می رود. بیشتر این یذهب رو زمان حال معنا می کنن. البته اگر خواهد رفتم معنا کنیم اشکال نداره، ولی اکثرا همون زمان حال معنا میکنه. یحسنو یعنی نیکو میشود. فعل امر فعلی است که بر طلب انجام دادن کار یا ایجاد حالتی در زمان آینده دلالت کند، مانند اذهب یعنی برو، احسن یعنی نیکو شو. طلب میکنه که کاری در آینده انجام بشه. حالا فعل از کجا آمده؟ میگن فعل رو از مصدر ما میگیریم. مثلا میگیم رفتن رفت، گفتن گفت. آنچه مستقیما از مصدر گرفته میشود فعل ماضی معلوم است. سایر اقسام فعل به گونه‌ای که در شماره 4 این مقدمه میاد، یعنی صفحه بعد، از ماضی معلوم مشتق میشه. یعنی ماضی رو ما از مصدر میگیریم، ولی فعل مضارع رو دیگه از ماضی میگیریم. سه، معلوم و مجهول. فعل یا معلوم است یا مجهول. فعل معلوم فعلی است که به فاعل آن نسبت داده شود، مانند نصر علی محمدن، علی محمد را یاری کرد. این فعل معلومه. فعل مجهول فعلی است که فاعل آن در کلام ذکر نشود و مفعول به جای آن بنشیند، یعنی نایب فاعل بشه، مانند نصر محمدان، محمد یاری شد، که اینجا فعل ما مجهوله، معلوم نیست چه کسی او رو یاری کرده. مفعول فعل مجهول را هنگامی که به جای فاعل قرار گیرد نایب فاعل می نامند، چون فعل بدون فاعل نمیشه. حالا که فاعل نیست، ما مفعول رو به شکل فاعل اعراب گذاری می کنیم و جایگزین فاعل میکنیم که میشه نایب فاعل. مفعول چون نایب فاعل شود اعراب خود را که نصب است از دست میدهد و اعراب فاعل را که رفع است به خود میگیرد. اون وقت در پاورقی گفته که حالتهای آخر کلمات که بر اثر عوامل خاص پدید میاید اعراب مینام. اعراب یعنی همون حرکاتی که در آخر کلمه پیدا میشه به خاطر عوامل مختلف. مثلا میگیم چرا علیون گفتی؟ میگیم این علیون اعراب رفع داره، ذمه داره، تنوین داره، به خاطر نصرت، چون فاعل نصر است. میگیم چرا محمدن گفتی؟ میگیم این اعراب نصب داره، به اصطلاح فتح آخرش هست با تنوین یعنی نون ساکن. اینجا میگیم که نصره این رو مفعول خودش قرار داده، پس محمدن اگر منصوب شده به خاطر اینکه مفعول نصره شده. علیون اگر ذمه گرفته و مرفوع شده به خاطر این است که فاعل نصره شده. اینا میگن عوامل، یعنی این نصره عامل ایجاد این اعراب هست، یعنی این حرکات در آخر این دوتا کلمه هست. حالا راجع به این که فعل را از چی میگیریم یه بحثی کردیم، بیشتر توضیح میدیم. اشتقاق فعل به شرح زیر است: ماضی معلوم از مصدر، مضارع معلوم و ماضی مجهول از ماضی معلوم، امر و مضارع مجهول از مضارع معلوم، امر مجهول از مضارع مجهول. ببینید اول ما مصدر رو داریم، مثلا نصر یعنی یاری. ماضی معلوم از اون میگیریم، میگیم نصره یاری کرد. شما بگو که خب شما میگید ما نصر رو داریم، نصره رو از نصر میگیریم. نه من برعکس میگم، من میگم ما نصره رو داریم، نصر رو از نصره میگیریم. شما چه دلیلی داری که اینطوری میگی؟ شما اونطوری میگی، منم اینطوری میگم. میگیم خب این حالا یه بحثایی است که در جای خودش بحث شده، چون نصر یاری کردن دیگه، یاری. اون وقت این یاری تو نصره هست، نصره این عنصر رو داره، علاوه بر اون زمان رو هم داره. یعنی نصره دو چیز رو به ما میگه، یکی یاری رو داره، یکی زمان رو داره، تازه بعدش فاعل هم هست، دلالت بر فاعل هم میکنه. چون نصره عناصر بیشتری داره، میگیم این که عناصر بیشتری داره از این که عنصر کمتری داره یا تک عنصری است از او گرفته میشه. مثلا میگیم آب رو از اکسیژن و هیدروژن درست میکنن، چون او یه دونه است، در واقع دو تاش جمع میشه مثلا فرض کن آب میشه. یا یک به اصطلاح ماده ای که از دو تا عنصر درست میشه، خب اون که یه عنصره اون رو دیگه نمیگیم که از این دو تایی درست میشه، اون خودش یه تک عنصره دیگه. اون وقت بله اون عنصر به اضافه عنصر دیگری ماده دیگری به ما میده. اینجا هم اینطوره. علت این که گفتن ماضی معلوم رو از مصدر میگیریم، چون مصدر در واقع یک چیز تک عنصریه، توش زمان که نیست، توی یاری کردن توش هست. و ماضی معلوم همون یاری کردن رو داره، زمان هم داره، مثلا میگیم یاری کرد در زمان، لذا ماضی رو از مصدر میگیریم. خب حالا شما میگید مضارع معلوم رو چطور از ماضی میگیریم؟ میگیم این مثل ساختمان دو طبقه است، چطوری تا طبقه اول نباشه طبقه دوم هم نیست. خب اول طبقه همکف و اول رو میسازیم، بعد طبقه دوم، بعد طبقه سوم. ما نمیریم که اول طبقه سوم رو درست کنیم بعد بیایم زیر زمین درست کنیم یا طبقه اول، اصلا امکان نداره، باید از پایین بره بالا ساختمان. این هم همینطوره. ماضی نصره است، این نصره یه اولش یه حرفی اضافه میشه بهش، به اصطلاح یه طبقه بهش اضافه میکنیم میشه طبقه دوم، میشه ینصر. این پس مضارع رو از ماضی میگیریم، پس نصره رو از نصر میگیریم، بعد مضارع معلوم که ینصر هست از همون ماضی معلوم میگیریم، اون وقت ماضی مجهول رو هم از همون ماضی معلوم میگیریم. یعنی ماضی معلوم که ما که نصره است، حرکاتش که تغییر بدیم میشه نصره. بعد میاییم به امر، امر معلوم رو از مضارع معلوم میسازیم، چون باید یه کارهای روی مضارع انجام بدیم که تبدیل به امر بشه. مضارع مجهول رو هم از مضارع معلوم میگیریم. چطور ماضی مجهول رو از ماضی معلوم گرفتیم؟ مثلا نصره رو کردیم نصره. اینجا هم مضارع معلوم ما که ینصرست، اینو تبدیلش میکنیم به مضارع مجهول، میشه ینصرو مثلا. اون وقت امر مجهول رو هم از مضارع مجهول میگیریم. این یه ترتیب منطقی داره که در بحث‌های مفصل در جای خودش بحث شده. فقط ما اینجا یاد بگیریم که اینا به این شکل اشتقاق پیدا کردن، ترتیب اینها رو بلد باشیم. که مثلا فرض بفرمایید که ماس رو از شیر درست میکنیم، مثلا فرض کنید دوغ رو از ماست درست میکنیم، بعد مثلا فرض کنید که قرقرود رو از دوغ درست میکنیم، مثلا فرض کنید با یه شرایط خاصی، یا رو بدونیم که کدوم از کدوم مشتق میشه. مثلا خامه رو فرض بفرمایید که چطور از شیر میگیریم، مثلا شیر رو چرخ میکنیم خامه میشه. فرض بفرمایید خامه رو بعد اگه گرمش کنیم مثلا تبدیل به روغن میشه و الی آخر. اینا دیگه مشتقات رو بلد باشیم که چطوری هست. رسیدیم به شماره 5، صیغه های فعل. حالا صیغه های فعل صورت کلمه که از ترکیب آن و حرکت و سکون آن حاصل میشه و صیغه. اصلا صیغه یعنی ساختار، ساختار فعل رو میگن صیغه. و فعل نه اینکه 14 تا شکل داره، بهش میگن 14 تا صیغه داره. میگن مثلا میگن صیغه های ماضی 14 تاش، مثلا نصره یه صیغه است، نصره یه صیغه است. صیغه یعنی همون شکل یک کلمه، یک کلمه با یه شکل خاص رو میگن صیغه، البته فعل باشه. در زبان عربی هر فعل 14 صیغه دارد، زیرا فاعل فعل یا نائب فاعل یا غایب است یا مخاطب یا متکلم. به همین مناسبت فعل را در سه حالت مذکور به ترتیب غایب، مخاطب و متکلم میگن. در فارسی هم اینو داریم، فعل بالاخره به فاعل غایب نسبت داده میشه، میگیم حسن رفت، محسن آمد. خب حسن الان اینجا نیست، میگیم حسن مثلا رفته نیست. یه وقت استش که طرفی که ما فعل رو بهش نسبت میدیم در جلوی ما حاضره، میگیم تو میخوری، یا تو خواهی رفت، یا تو رفتی، اون طرف رو خطاب قرار میدیم. پس فعل رو نسبت میدیم به مخاطب خودمون. گاهی هم فعل رو نسبت میدیم به خودمون که داریم حرف میزنیم. پس فعل از سه حال خارج نیست، یا مخاطب است، یا متکلم است، مثلا میگم من رفتم، یا غایب است، میگیم حسن مثلا رفت. در فارسی این سه حالت رو داریم، در عربی هم این سه حالت رو داریم. حالا به این جدول شما نگاه کنید، فعل غایب رو 6 تا کرده، فعل مخاطب رو هم 6 تا کرده، فعل متکلم رو هم 2 تا کرده. ببینید غایب مثلا میگیم حسن یا زهرا یا زینب، اینا غایبه. میگیم مثلا زینب این کار رو کرد، این غایبه. این غایب از دو حال خارج نیست، یا مذکره یا مؤنث. در فارسی مذکر مؤنثش فرق نمیکنه، مثلا میگیم حسن رفت، زینب رفت. ولی در عربی برای حسن رفت ذهبه رو استفاده کردن، برای زینب رفت ذهبت رو، چون صیغه‌اش فرق میکرده اینا رو جدا کردن. پس شخص غایب که داره کار رو انجام میده، به این جدول نگاه کنید که آخرای صفحه هست، ملاحظه کنید اینجا رو. شخص غایبی که داره کار رو انجام میده، مثلا رفت یا زد یا خوابید یا یاری کرد، این از دو حال خارج نیست، یا مذکر است یا مؤنث. مذکر سه حال داره، یا یه نفره یا دو نفره یا سه نفر. اگر یه نفر باشه میگیم حسن رفت، دو نفر باشه میگیم حسن و محسن رفتن، سه نفر باشه میگیم حسن و جمع، حالا سه به بالا، حسن و محسن و امیر رفتن. پس این سه حالت پیدا میکنه. مؤنث هم یا یه نفره یا دو نفره یا سه نفر، اینها مجموعاً میشن 6 تا. پس ما برای غایب 6 تا فعل داریم، 6 تا فعل داریم که فعل هاشو انشالله بحث خواهیم کرد، فعل هاش بعد میاد، مثال هاش میاد، اینا رو بحث میکنم. خب مثلا اگر ما بخوایم از همون نصره مثال بزنیم، البته لازم نیست شما همون مثال ها رو فعلا یاد بگیرید، دوباره بحثش میاد. فعلا ما میخوایم تصور صحیحی داشته باشیم. ما میگیم نصره یاری کرد، نصره علی، مثلا علی یاری کرد. خب اون وقت ممکنه که علی و حسن دو نفری این کار رو کرده باشن، میگیم نصرا، یعنی دو نفر این کار رو کردن. اگر سه نفر این کار رو کردن میگیم نصرو، اینا غایبن. بعد میایم تو مؤنث. تو مؤنث هم میگیم نصرت، این هم یه صیغه خاص داره، نصرت تا یعنی دو تا زن یاری کردن، نصر نه. پس 6 تا فعل ما پیدا میکنیم، همشون هم غایبن، 6 تا فعل همشون غایبن. میایم در مخاطب، در مخاطب هم 6 تا فعل پیدا میکنیم. مخاطبی که روبروی ماست بهش میگیم که تو این کار رو انجام دادی، از دو حال خارج نیست، یا زنه یا مرده، یا مذکره به اصطلاح یا مؤنث. اون وقت اگر مرد باشه از 3 حال خارج نیست، یا یه نفره یا دو نفر یا 3 نفر. مثلا اگر یه نفر باشه میگیم نصر تا، تو یاری کردی، تو یک نفر. البته بعدا میایم اینا رو مینویسیم، به اصطلاح پای تخته مینویسیم، بحثش رو میکنیم، توضیحاتشو میدیم، ولی این مقدار که فعلا یه تصوری داشته باشیم که چطوری 14 تا فعل ما در عربی داریم. مخاطب ما یا مذکره یا مؤنث. اگر یه نفر باشه و مذکرم باشه میشه مفرد، همون شماره 7 میشه، میشه مفرد، میگیم تو یاری کردی. دو نفر باشه میشه تثنیه، که میگیم که شما دو نفر، شما دو مرد یاری کردید، نصر تا یعنی یک نفر، نصر توما یعنی شما دو نفر، نصر توم یعنی شما مردان. ممکنه 3 نفر باشه، ممکنه 10 نفر باشه، بالاخره 3 به بالا. بعد میاد به مؤنث میرسه، ممکنه مخاطب ما یک زن باشه، میگیم نصر ت، برای مرد میگفتیم تا، برای زن میگیم نصر ت. ممکنه 2 تا زن باشن، اونجا میگیم نصر توما. ممکنه گروه زنان باشن، میگیم نصر تن، یعنی شما یاری کردید. حالا عرض کردم اینا رو لازم نیست بنویسید، ما میخوایم فقط یه تصوری داشته باشیم. میاد به متکلم، بگید که خب غایب ما 6 تا بود، مخاطب ما هم 6 تا بود، خب متکلم ما چرا 6 تا نیست؟ متکلمم میتونه 6 تا باشه، من که صحبت میکنم اون شخصی که متکلم است یا مرد است یا زن، این میشه 2 تا. اون وقت مردش ممکنه یه مرد باشه، 2 مرد باشه، 3 مرد باشه، زنش هم یه زن، 2 زن، 3 زن، اینم میشه 6 تا. منتها اینجا در متکلم فرقی بین مذکر و مؤنث قائل نشدن، یعنی عرب زبان اگر زن باشه بخواد بگه من رفتم یا یاری کردم، میگه ذهب تو یا نصر تو. عرب زبان زن باشه میگه نصر تو یاری کردم، مردم باشه میگه یاری کردم. پس به اصطلاح اون یک نفر که متکلم وحده هست، مثلا میگن که فلانی تو جلسه متکلم وحده بود، نذاش کسی دیگه صحبت کنه، این میشه متکلم وحده. در کلاس انسان نباید متکلم وحده باشه. حالا اینجا به اصطلاح ضبط ما میکنیم، متکلم وحده هستیم، یعنی من خودم هستم دارم صحبت میکنم. خب متکلم وحده یعنی خودش و خودش، یه نفری داره حرف میزنه. حالا این متکلم وحده دیگه مذکر مؤنثش رو فرق نذاشتن، یعنی همین که یه نفر صحبت میکنه اون میگه ذهب تو، زن باشه مرد باشه فرقی نداره. پس 2 حالتش در اینجا میره، یعنی در واقع اون متکلم وحده که مفرده، مفرد جلوش یه پرانتز باز میکنیم یا کروشه، یا یه توضیحی بالاش میگیم، میگیم این مفرد هم برای مذکر است هم برای مؤنث. پس این مفرد رو ما تبدیل کردیم به 2 تا، 2 تاش اینجاست. شما بگید 6 تا بود دیگه، توی غایب 6 تا بود، تو مخاطب 6 تا بود، میگیم 4 تاش هم تو اون بعدیه. متکلم مع الغیر یعنی یه نفر نیست، چند نفرن دارن صحبت میکنن. حالا این چند نفر ممکنه 2 نفر باشن، ممکنه 3 نفر و بیشتر باشن، و اینها ممکنه که به اصطلاح یه نفر باشن یا چند نفر باشن، این که درست، و ممکنه که زن باشن یا مرد باشن. پس این مع الغیر شامل 4 تا صیغه میشه. شامل چند تا صیغه میشه؟ شامل 4 تا صیغه میشه. مع الغیر دیگه شامل 4 تا میشه. خب پس دوباره عبارت رو میخونیم. حالا من این مثال بزنم برای اون مع الغیر، برای اون مفرد مثال زدم. حالا مع الغیر، دو تا مرد هستن، میخوام بگن ما رفتیم، میگن ذهبنا. دو تا مرد اینجا وایستادن، میگن ذهبنا. سه تا مرد چطور؟ اونا هم میگن ذهبنا. دو تا زن هم اون طرف هم. اونا هم میخوام بگم ما رفتیم، اونا هم میگن ذهبنا. سه تا مرد چطور؟ اونا هم میگن ذهبنا. پس ذهبنا مال 4 گروهه، مال 2 مرد، 3 مرد، سه به بالا، 2 زن، 3 زن، 4. خب پس 4 تا اینجا داریم. اون وقت اینجا خودش نوشته مع الغیر مثنا. مثنا شما زیرش بنویسید، زیر خود هم مثنا ها یه فلش از مثنا زیرش بنویسید، مثنا شامل مذکر و مؤنث میشه، یعنی مثنای مذکر مثنای مؤنث. جمع هم شامل مذکر و مؤنث میشه، میشه 4 تا. 2 تا هم اونجا داشتیم، باز میشه 6 تا. پس 6 تا اینجا هم هست، ولی صیغه هایی که براش به کار میره 2 تاست. مثل فارسیه دیگه، تو فارسی هم وقتی که ما صحبت میکنیم یه زن باشه میگه رفتم، یه مردم باشه میگه رفتم. پس رفتم مال زن و مرده، 2 تا صیغه داریم. 2 زن باشه یا 3 زن، 2 مرد باشه یا 3 مرد، میگه رفتیم. اونم 4 تا گروه استفاده میکنن از همین رفتیم. پس رفتیم هم 2 زن میگن رفتیم، هم 3 زن و بیشتر، هم 2 مرد میگن رفتیم، هم 3 مرد و بیشتر. پس این در واقع این متکلم شبیه فارسی است. خب میایم صفحه 27 سطر 4 رو میخونیم. 2 فعل غایب و مخاطب با مذکر یا مؤنث بودن فاعل یا نائب فاعل و نیز با مفرد یا مثنا یا جمع بودن آن تغییر میکنند و در هر مورد صیغه خاصی دارد. درست؟ این راجع به این. اون وقت فعل متکلم فقط با مفرد یا غیر مفرد بودن فاعل یا نائب فاعل تغییر می کند و دارای 2 صیغه است. متکلم 2 تا صیغه داره که میشه 14. هر یک از صیغه های فعل را به نام فاعل یا نائب فاعل می خوانند. مثلا می گویند صیغه مفرد مذکر غایب، صیغه مثنا مذکر غایب، صیغه جمع مذکر غایب. بنابراین فعل غایب و مخاطب هر یک دارای 6 صیغه، فعل متکلم دارای 2 صیغه، هر فعل 14 صیغه داره که ما این مباحث رو میخونیم. 6 مباحث فعل، مطالب مربوطه به فعل تحت 3 عنوان مطرح خواهد شد: فعل ثلاثی مجرد، فعل ثلاثی مزید، فعل رباعی. خب فعل ثلاثی مجرد انشالله جلسه بعد درس ما خواهد بود. حالا من خواهش میکنم که برای جلسه بعد اینها رو شما حفظ کنید، یعنی فعل فعلا فعل فعل، یعنی انجام داد. من یه ترجمه سریعی میکنم. اون 6 تای اول مال غایبه، انجام داد اون 1 مرد، انجام داد اون 2 مرد، انجام داد اون 3، انجام دادن اون 3 مرد. فعلت، انجام داد اون 1 زن. فعلت ها، انجام دادن اون 2 زن. فعلن، انجام دادن اون زنان. فعلت، انجام دادی تو. این 6 تا مال مخاطبه، همیشه منطقیه. 3 تای اولش مال مرده، 3 تای بعدی مال زنه. اون وقت اون 3 تای اولی که مال مرده، فعلت مال یه مرده، یعنی انجام دادی تو 1 مرد. فعلت ما، انجام دادید شما 2 مرد. فعلت ما، انجام دادید شما مردان. فعلت، انجام دادی تو 1 زن. فعلت ما، شما 2 زن. فعلت نه، شما زنان. فعلت، انجام دادم من. فعلنا ما. اینا رو حفظ کنید، یعنی این ترجمه رو و اینا رو حفظ کنید، به طوری که چشمتون رو بستید فعلا فعلا فعلو. حالا شما اگر هم بحث ندارید، تو منزل کسی نیست باهاتون مباحثه کنه، دوست هم درسی ندارید، اب نداره، اینا رو حفظ کنید، به یکی از اهل منزل که سواد همون فارسی عادی داره بگید من میخونم، شما اینا رو نگاه کن ببین من درست میخونم یا نه. این 14 تا رو حتما برای جلسه آینده حفظ بفرمایید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.